اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح خیر شنوندگان ارجمند. امروز دوشنبه 23 ماه آگست سال 2021 میلادی است. اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوید. نخست توجه فرمایید به مشروع خبرها از همکارم ژیلا سمیعی.
با عرض سلام، جو بایدن رئیس جمهور امریکا روز یکشنبه گفت هنوز امیدوار است تخلیه دلخراش را از افغانستان تا پایان ماه جاری به پایان برساند، اما نسبت به حملات احتمالی تروریستی بر میدان هوایی مزدحم کابل هشدار داد.
And I want to say again just how difficult this mission is and how dangerous the dangers it poses to our troops on the ground. The security environment is changing rapidly.
در قصر سفید هشدار داد که افرادگرایان داعش ناصب به داعش خراسان یک تهدید دائمی است. گفت ما میدانیم که تروریست‌ها ممکن است و دنبال سوء استفاده از موقعیت باشند. این هنوز یک عملیات خطرناک است. در تلاش برای افزایش پروازها، دولت ایالات متحده به 6 شرکت هوایی امریکا، اطلس، دلتا، اومنی، هوایی و یونایتد دستور داد که 18 طیاره مسافربری را به عنوان یک مجموعه از طیاره های باربری نیروی هوایی آماده سازند. طیاره های غیر نظامی ملزم به پرواز به کابل نیستند و تنها از پایگاه های ایالات متحده در قطر، بحرین و امارات متحده عربی می توانند مسافرین افغان را انتقال دهند.
Let me be clear. The evacuation of thousands of people from Kabul is going to be hard and painful.
آقای بایدن گفت تخلیه هزاران نفر از کابل سخت و دردناک خواهد بود و فرق نمی کند که چه زمانی آغاز شده باشد. بایدن گفت ما راه طولانی در پیش داریم و بسیاری از موارد ممکن است اشتباه به پیش رود. رئیس جمهور بایدن در جواب سوال که آیا به طالبان اعتماد دارد گفت که او به آسانی به کسی اعتماد نمی کند.
گرچه
به گفته آقای بایدن طالبان در حال حاضر حرف از احترام به حقوق شهروندان به ویژه زنان و ایجاد یک حکومت همه شمول می زنند، اما باید در عمل این حرفا را پیاده کنند، پس باید منتظر بود که چی خواهند کرد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز یکشنبه گفت که در 24 ساعت گذشته حدود 8000 نفر و از اواخر ماه جولای تا کنون حدود 30000 نفر از افغانستان به بیرون منتقل شدند. با اشاره به ازدحام شدید مردم در داخل و بیرون میدان هوایی کابل، آقای بلینکن گفت که به شهروندان آمریکایی و دیگرانی که واجد شرایط انتقال به بیرون از افغانستانند تماس مستقیم برقرار شده و به آنان بهترین راه رسیدن به میدان هوایی نشان داده می شود که به گفته وی این مسئولترین و مؤثرترین روش آوردن آنان به میدان هوایی کابل و سپس انتقال آنان به بیرون از افغانستان است. وزیر خارجه ایالات متحده گفت که با بیش از 20 کشور جهان در 4 قاره توافق شده است تا از قلمرو این کشورها به عنوان نقطه ترانزیت شهروندان آمریکایی و افغانهای آسیب پذیر استفاده شود. اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود که هنوز کنترل منطقه پنشیر را در دست دارد، میگوید این منطقه را تسلیم طالبان نخواهد کرد. احمد مسعود روز یکشنبه در صحبت با تلویزیون العربیه گفت برای اداره کشور یک دولت فراگیر لازم است که طالبان نیز بخشی از آن خواهد بود، اما اگر طالبان مذاکرات را رد کنند جنگ غیر قابل اجتناب خواهد بود. و همچنین گفت نیروهای دولتی ضد طالبان از چندین ولایت کشور به پنشیر آمده و به حلقه یاران وی در جبهه مقاومت ملی افغانستان پیوستند. گفته می شود که امکنون 9000 نیروی مقاومت علیه طالبان به رهبری احمد مسعود در پنشیر حضور دارند. این در حالی است که به گفته امرالله صالح که در کنار احمد مسعود در پنشیر می باشد و به گفته منابع طالبان، جنگجویان طالبان یک روز بعد از آن که در دره اندراب هدف نیروهای مقاومت ملی قرار گرفتند حال به دروازه های پنشیر رسیدند، اما از درگیری ها بین دو جانب تا حال گزارش نشده است. بر نقل از روزنامه تایمز، بریتانیا روز دوشنبه خروج شهروندان بریتانیایی و افغان از افغانستان را بر اساس برنامه برای خروج 6000 نفر از این کشور در این هفته افزایش می‌دهد. با گفته این روزنامه، اردوی بریتانیا مهلت سه شنبه را برای آخرین پرواز تخلیه تا جمعه یا شنبه تمدید کرد. وزارت دفاع بریتانیا روز یک شنبه گفت که بریتانیا بیش از 5700 نفر را از تاریخ 13 آگست از افغانستان خارج کرده است. صندوق وجیه ملل متحد برای اطفال و سازمان جهانی صحت می گویند در حالی که ضرورت به کمک‌های بشری در افغانستان افزایش یافته، پاسخگویی به این نیازمندی‌ها به سرعت در حال کاهش است. این ادارات ملل متحد خواستار دسترسی سریع و بدون مانع و توزیع دوا و سایر مواد حیاتی به میلیون‌ها افغان نیازمند شده‌اند. یونیسف و سازمان جهانی صحت گفتند در حالی که تمرکز در روزهای اخیر بیشتر بر بیرون شدن شهروندان خارجی و افغانهای آسیب پذیر مبذول شده است، موضوع نیازمندی های بشری نباید از نظر انداخته شود. رئیس جمهور روسیه از طرح استقرار موقت پناهجویان افغان در آسیای مرکزی به شدت انتقاد کرد و آن را تحقیرآمیز توصیف کرد. ولادیمیر پوتین روز یکشنبه در اجلاس حزب حاکم روسیه واحد اعلام کرد که دولت‌های غربی می‌خواهند پناهجویان افغان را به صورت موقت در آسیای مرکزی اسکان دهند و بعد از بررسی‌ها به آنها ویزای ورود به غرب را بدهند. او گفت آنها از کشورهای آسیای مرکزی انتظار دارند که بدون ویزا به صدها هزار و شاید میلیون‌ها افغان اجازه ورود به این منطقه را بدهند، اما خود بعد از بررسی‌ها به این افراد ویزا می‌دهند. رئیس جمهور پوتین گفت روسیه با کشورهای آسیای مرکزی محدودیت ویزا ندارد و نمیخواهد مانند سالهای دهه 90 و دهه 2000 میلادی تروریستا در پوشش پناهجو وارد خاک روسیه شوند. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. گروه های امداد و نجات روز یکشنبه به دنبال ده ها نفر از افراد مفقود شده در ایالت تنسی امریکا پس از جاری شدن سیل ناشی از باران‌های فوق‌العاده شدید هستند که دست کم 16 نفر در اثر آن جان باختند. سیل در مناطق روستایی جاده‌ها و برج‌های تلفن‌های سیار را آسیب رسانیده است. کریس دیویس ولسوال شهرک همفریز گفت که بسیاری از مفقودین در محله‌های زندگی می‌کردند که آب سریع‌تر بالا رفته است و انتظار دارد شمار تلفات جانی افزایش یابد. تا روز یکشنبه آب سیلاب فروکش کرد، اما بقایای موترهای خراب شده، دکانها و خانه های ویران باقی مانده است. و طوفان و بارندگی های سیلاسا شرق امریکا را تهدید می کند. با گزارش صدای امریکا، طوفان هنری با سرعت نزدیک به 120 کیلومتر در ساعت به لانگ آیلند، نیویورک و جنوب ناحیه نیو انگلند رسیده است. انتظار می رود طوفان هنری یک شنبه تا دوشنبه مقدار بارندگی 8 تا 15 سانتی متر در لانگ آیلند، نیو انگلند، جنوب شرق نیویورک و شمال نیوجرسی تولید کند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنوندگان ارجمند، اخبار این ساعت را از همکار ما شنیدید. اکنون من لیلا ماحبیب عظیمی می‌پردازم به تقدیم تفصیل گزارش های این ساعت رادیو آشنا از استدیوی مرکزی صدای امریکا در واشنگتن دی سی. نخستین گزارش این ساعت، سازمان جهانی صحت در مورد مراقبت‌های صحی در افغانستان که در آن جنگ میلیون‌ها تن را در برابر گرسنگی و مرض آسیب پذیر ساخته است، زنگ‌های خطر را به صدا درآورده است. لیزا شلاین از صدای آمریکا از ژنو گزارش در این رابطه دارد که عبدالواجد عادل برگردان دری آن را به توجه می‌رساند.
حدود نیمه از جمعیت افغانستان از جمله بیش از 4 میلیون زن و نزدیک به 10 میلیون کودک به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. سازمان جهانی صحت میگوید یک سوم جمعیت افغانستان با گرسنگی شدید روبرو هستند و بیش از نیمه از کودکان زیر 5 سال دچار سوء تغذیه هستند. این سازمان میگوید که انتظار می‌رود خشکسالی فعلی وضعیت وخیم را وخیم‌تر کند. مقامات سازمان جهانی صحت می گویند که متعهد به ماندن در افغانستان و ارائه خدمات مهم صحی هستند. با این حال طارق یاسروویچ سخنگوی سازمان جهانی صحت خاطر نشان می کند که تنها در صورت امکان پذیر خواهد بود که همه طرف ها در کشور جنگ زده به غیر نظامیان، کارکنان صحی و تأسیسات صحی احترام گذاشته و از آنها محافظت کنند.
Health services must continue without interruption across the country, with a focus on ensuring women have access to female health workers. Facilities, most of major health facilities are functional.
یاسروویچ میگوید تداوم خدمات صحی باید بدون وقفه در سراسر کشور ادامه یابد، با تمرکز بر این مسئله که زنان به زنان کارمند صحی دسترسی پیدا کنند. اکثرا امکانات صحی همین اکنون فعالند و این بر اساس نظارت صاحبی به سطح ولایت صورت گرفته است. از کارکنان صحت عامه خواسته شده است که به کارهای خود بازگردند یا در وظایفشان باقی بمانند، به شمول کارمندان صحی زن. طالبان به حیث حاکمان جدید افغانستان وعده دادند که از حقوق زنان حمایت کرده و به آنها اجازه کار و تحصیل می دهند. با این حال از آنجا که آنها کنترل کشور را در دست گرفتند، گزارش های مبنی بر اخراج کارگران زن از مشاغلشان نیز وجود داشته است. نزدیک به 300 هزار افغان در دو ماه گذشته خانه های خود را ترک گفتند و از امنیت خود می ترسند، زیرا نیروهای امریکایی و ناتو در خروج خود از این کشور شتاب زده بودند. یاسروویچ می گوید آن افرادی که تازه آواره شدند بسیار آسیب پذیر هستند. آنها فاقد غذا سرپناه هستند و بسیاری از آنها از مشکلات مختلف صحی رنج می برند. یاسروویچ میگوید در مناطقی که مردم اخیراً از کابل فرار کردند، گزارش های صحوی سازمان جهانی صحت از افزایش موارد اسهال، سوء تغذیه، فشار خون بالا، علائم شبیه کووید 19 و عوارض مربوط به بارداری دریافت گردیده است. در مورد ضربات روحی یا تراما، نزدیک به 14 هزار موارد آن در 70 مرکز صحی مورد حمایت سازمان صحی جهان تا ماه جولای امسال ثبت شده است. او میگوید که این ارقام بیش از 3 برابر تعداد موارد است که در عین مدت سال گذشته دریافت شده است. سخنگوی سازمان جهانی صحت میگوید حمله بر مراکز صحی نیز یک چالش بزرگ بوده است و در نیمه اول سال جاری خاطر نشان کرد که 26 مرکز صحی آسیب دیده و 31 کارمند مراقبت های صحی مورد حمله قرار گرفتند. او میافزاید که 12 نفر از کارمندان صحی کشته شدند. یاسروویچ میگوید که آنها به کمبود تجهیزات و تجهیزات طبی مواجهند. نامبرده میگوید نیاز مبرم به خدمات بارداری و کودکان و زمینه تغذیه‌ای برای مقابله با سوء تغذیه در کودکان، خاصتا برای کسانی که در منازع گیر ماندند، دیده می شود.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
پس از شکایت اسلام آباد مبنی بر اینکه تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان برای راه اندازی حملات فرامرزی استفاده می کند، ملا هبت الله آخوندزاده رهبر گروه طالبان افغان دستور تحقیقات در این زمینه را صادر کرد. حسن علی عدالت، آگاه مسائل سیاسی مقیم کانادا، طی مصاحبه با همکار ما رویا زمانی میگوید که در حالی که گروه طالبان افغان با گروه طالبان پاکستانی و نیز ارتباطات مستحکم با حکومت پاکستان دارند، این اقدام اسلام آباد بیشتر جنبه تبلیغاتی برای نشان دادن اینکه گروه طالبان افغان جدا از گروه طالبان پاکستانی اند صورت گرفته است. توجه فرمایید به جزئیات بیشتر این مصاحبه که با سخنان آقای عدالت آغاز می شود.
گروهای طالبا روابط تنگاتنگ با طالبای پاکستانی دارند و در این هیچ گونه جایی شک و شبهه وجود ندارد. اما همچنان طالبان افغانستانی روابط بسیار تنگاتنگ با سطح رهبری طالبان دارند. یعنی طالبان امکار سازمان استخبارات نظامی پاکستان است. و در صفوف طالبان اطمان کسایی وجود دارند که روابطی قومی، مذهبی و روابطی در جبهات جنگ با طالبان افغانستانی دارند.
خب آقای عدالت، پس چرا شنسل در صورت که اگر تحریک طالبای پاکستانی با طالبان افغان ارتباط مستقیم و قوی با هم دارن، پس شکایت اسلام آباد چی است؟
شکایت اسلام آباد به این خاطر است که در سطح جامعه جهانی اگر بیتوانن طالبان افغانستان جدا از پاکستان نشان بیدن، یعنی این به خاطر این عزیز که در شرایط فعلی کوشش میکنن که طالبان افغانستانی را مربوط به افغانستان نشان بیدن، و من فکر میکنم که این بیشتر یک جنبه تبلیغاتی دارد.
چی فکر میکنین که آیا دو دستگی یا اختلافات بین گروه طالبان پاکستان و گروه طالبان افغانستان منجر به یک درگیری بین دو گروه شود یا خیر؟
من ایتو فکر میکنم که دو دستگی و چند دستگی در صفوف طالبان افغانستانی هم وجود داره و بین طالبان افغانستانی و پاکستانی هم وجود داره. و در جواب سوال شما خوندست ایتا بگویم که امکان درگیری در میان از اینها اندیشه وجود داره، بخاطر اینکه فعلا طالبا در رأس قدرت در افغانستان قرار گرفته. وقتی که اینا در رأس قدرت است، در صفوف از اینا بخاطر رسیدن به قدرت و یا بخاطر جنگ و جهاد، به خاطر راضی بودن و ناراضی بودن هم بین طالبان افغانستانی و هم بین طالبان افغانستانی و پاکستانی، جنگ و جدال آغاز میشه و پاکستانی ها این حرف میدانند.
و چقدر این وضعیت میتونه که یک گزینه خوب برای گروه داعش در افغانستان شود؟
گروه داعش در افغانستان از نگاه فرهنگی بین مردم افغانستان جایگاه و پایگاهی ندارند. اگر جایگاه و پایگاهی هم پیدا کنند، تا سطحی به اجازه طالبان شاید اونا فعالیت کنند، به خاطر که طالبانی که در قدرت نمیرسند، طالبانی که از بدنه قدرت کنار داده میشن، اونا این امکانات دارند که با داعش یکجای شده و زمینه همکاری با داعش هم در مناطق مرزی پاکستان و افغانستان، هم در مناطقی که طالبان از بدنه طالبان که در قدرت هستن جدا میشه، امکان زیر جوار که زمینه فعالیت در این تمام گروه های تروریستی از جمله داعش معیان نماید.
آقای عدالت، به نظرتان نتیجه تحقیق چی خواهد شد؟
ما خدمت شما و شنوندگان عزیز شما هستم که نتیجه این تحقیقات همیشه سری باقی میمانه و این فعلا جنبه‌ای تظاهر داره و بیشتر خوراک تبلیغاتی داره، و در این باره خود پاکستانی ها امکانات وسیع بسیار در بین طالبان افغانستانی دارند و اونا خودشان تحقیق میکنن و این نیازی به افشای تحقیق هم ندارن. اونا در صفوف طالبان افغانستان بسیار نفوذ دارن و نفوذ بسیار بالایی برخوردار هستن و هر کاری که خواسته باشن میکنن، اصلا به اجازه طالبان افغانستانی هم نیاز ندارن.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، سر از امروز نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575 اعشاریه 0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
پیتر کوین که یک دیپلمات نظامی و بنیانگذار بنیاد ارکسلوس است، برای نجات جان افغانها پیش قدم شده است. او با تیمش از طریق کمک‌های مالی خصوصی و در همکاری با ادارات مربوط آمریکا عملیات نجات افغانها را رهبری می‌کند. او می‌گوید بنیادش با برخی از شرکا در کشورها به شمول سریلانکا، بوتسوانا، هند جمهوری چک و بحرین موافقتنامه کاهش خطر به امضا رسانیدند که طبق آنها این کشورها در حال آمادگی کمک به افغان ها هستند که از افغانستان تخلیه می شوند. شرح بیشتر در مصاحبه ایشان با ژیلا نوری همکارم مشاهده کنید.
برنامه عملیات نجات افغان ها چطور پیش میره؟ چرا اینقدر بی‌نظمی سر بسیار زیاد است یا اینکه برنامه ریزی شما تحت تاثیر پیشرفت های غیر مترقبه طالبان قرار گرفته است؟
برنامه اصلی ما این بود که خانم ها، کودکان، قمندان ها و نظامیان را که در پست های دفاعی کار میکردند کمک کنیم. اما این برنامه تکمیل نشد. اکثر برنامه ها در اول کمی مشکل می داشته باشه. اما تیم ما در بنیاد ارکسلوس متشکل از پیلوت های نظامی مأموریت های خاص هستیم و برخی از کماندوهای زمینی از قوای خاص امریکا با ما کار می کنند و ما اکنون به دلیل وضعیت پرندگنده و شکننده کمک بشری از اینجا تلاش می کنیم. ما با افغان ها از طریق راه دور و توسط تلفن، پیام و تصویر و ایمیل همکاری میکنیم و همراهشان کار میکنیم. آنها کسانی هستند که ما با آنها رابطه داشتیم و با خانواده هایشان غذا خوردیم و در کنارشان شانه به شانه جنگیدیم و با آنها اعتماد داشتیم و اکنون هرچی بتوانیم برای نجات آنها انجام میدهیم، به خاطر که رابطه خصوصی عمیق با آنها داریم.
در حال حاضر برای رسیدن به هدفتان و موفقیت پروژه تخلیه افغان‌ها با چی نیاز دارید؟
برای موفقیت این ماموریت ما با زمان و مکان نیاز داریم و هیچ کدام بدون یک تیم قویه که مانند یک بسته تیر با هم بسته و متهم باشد ممکن نیست و ما تیم خوبی را برای این بنیاد غیر انتفاعی انتخاب کردیم. ما سیاست نرم که تماس با افسران متقاعد و سفرا و سایر امریکایی هاست استفاده کردیم و برخی روابط را با شورای امنیت ملی، قصر سفید، وزارت خارجه و همچنان با افغانها داریم، چون این باید یک پلان افغانی باشد. کار ما بدون روابط حسنه که با افغانها داریم امکان پذیر نبود. ما با هم خدمت کردیم و سرباز بودیم. این مسئله است که بر روابط مسلکی ما تأثیر گذاشته است و ما از راه دور از طریق پیام‌های تلفنی، ویدیو و ایمیل با هم در وضعیت بسیار شدید کار می‌کنیم و همه آن مربوط به اعتماد است که با آنها داریم.
شما پروسه شناسایی افراد چطور رو پیش می‌برید؟ تذکره‌های برقی را قبول می‌کنید و این افراد را به کجا منتقل می‌کنید؟
That's a very good question. So how does one evaluate the risk reduction?
بسیار سوال خوب است. ما مسئله کاهش خطر را بررسی میکنیم. ما با واحدهای مأموریت ملی، کماندوها و واحدهای پلیس مأموریت خاص کار میکنیم که متفاوت از تشکیلات اردوی افغان است. فراتر از این که ما مسئولیت اخلاقی در برابر آنها داریم، این از محدوده های نژادی فراتر رفته و با وفاداری به یکدیگر و کماندان و حکومت افغانستان میانجامد. جای تأسف است که اکثر این افراد در رأس فهرست طالبان هستند که میخواهند آنها را ممکن هدف قرار دهند و حتی اعدام کنند. اما از طرف دیگر ما یک عمده کاهش خطر را آماده کردیم و با شرکای ما در کشورهای مانند سریلانکا، بوتسوانا، بحرین، جمهوری چک و سایر کشور تشکیل کردیم که طبق آن آنها برای کمک و کاهش خطر برای این افراد وعده همکاری کردند و فراتر از پروسه های اداری افراد مستحق ویزه خاص مهاجرت SIV و P2 یا پناهجویان با ما در تماس هستند و ما به آنها کمک خواهیم کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
و آخرین گزارش این ساعت، طالبان قبل از ورود به کابل و در جریان گفتگوهای صلح دوحه حملات خود را ادامه داده و ولسوالی ها و شهرها را یکی پی دیگر تصرف کردند و برق‌آسا وارد پایتخت افغانستان شدند. غرض بحث روی اوضاع جاری و چگونگی توافقات و مذاکرات قبلی دوحه و تأثیرات و پیامدهای آن بر وضعیت جاری، مصاحبه با حفیظ منصور، عضو سابق هیئت مذاکره کننده دوحه داشتم که توجهتان را به این مصاحبه جلب می کنم.
واضح است که تحریک طالبان با بخشی از وسطی از افغانستان تسلط پیدا کردن و امروز پایتخت افغانستان در اختیار طالبان هست. یک گوشی از کشور مردم با طالبان موافق نیستن، پرچم مقاومت بلند کردن در کنار پنشهر دیروز سه ولسوالی مربوط اندراب اونا هم به اثر قیام مردمی آزاد شد. تازه اطلاعاتی برای ما میرسه که در ولایت دایکندی چندین ولسوالی دیگر هم از تصرف طالبا بیرون شدن و مردم کنترل دست گرفتن. همچنان در ولایت میدان ورنک در بیسوت در اینجا قیام های وزد طالبا صورت گرفتن.
شما عضو هیئت مذاکره کننده صلح در دوحه هم بودین، توافق صلح را چطور ارزیابی میکنین؟ مذاکرات صلح دوحه چرا به ناکامی انجامید؟ علل ناکامی مذاکرات چی بود؟
بله، ما عضو هیئت مذاکره کننده در دوحه بودم. در این مدت جانب طالبا هیچ گونه آمادگی برای گفتگو و منظور قطع جنگ و تامین صلح و در افغانستان نداشتند و پیوسته کار شکنی میکردن. علی ظاهر در میز مذاکره بودن، اما در واقع در گوشه و کنار افغانستان جنگ تشدید میکردن که در پایان هم جنگ ظاهراً مسئول طالبا پایان یافت. موضوع اساسی که آتش بس و تشکیل حکومت مشارکتی بود هیچ وقتی آماده نشدن که صحبت بکنن. اما روی مسائل بسیار فرعی، مثلا مسئله ملی چیست، تعریف ما از منفعت ملی چیست، راجع به اینا کشان صحبت میکردن و پیوسته یک موضوع متکبران نداشتن و انصاف طلبانه صحبت میکردن و فکر میکردن که گویا آنها برحق هستن. همه این مردم افغانستان که در برابر آنها مقاومت کرده بودن و به دفاع پرداخته بودن، آنها باید اینون مجرم محاکمه شدن.
خب حال که کنترل به دست طالبان است و جامعه جهانی خواستار اعلام نظام و حکومت است، چی نوع یک نظام روی دست گرفته خواهد شد و طرفهای شامل این نظام به نظر شما کیها خواهند بود و این نظام آیا همه شمول است یا خیر؟
سوال شما از تحریک طالبان بپرسید که بینون یک گروه غالب آمدن در کابل یا بجا شدن شهرهای بزرگ را تسخیر کردن، که کاری عمل به دست سناست. آنها باید واضح بسازن که چه نظامی را میسازن و این نظام با دنیا با جامعه جهانی چه معاملی را در پیش میگیره. در این نظام اقوام و گروه های سیاسی چه سهمی و چه نقشی خواهند داشت، سیاست نظام جدیدشان چه تفاوت هایی با نظام قبلی خواهند داشت.
ولی به نظر شما آیا احمد مسعود در صدد چیست؟ آیا توانایی از نگاه اقتصادی و تکتیکی و استراتژیکی را دارد؟ تا چه حد امکانات موجود است که بتانه از عهده آنچه که ادعا می کند و آن مقاومت علیه گروه طالبان است براید؟
بله، اولا مقاومتی که در پنشهر جریان دارد اعتراض یک فرد احمد مسعود نیست. این یک مقاومت ملی و مردمی است. زن و مرد پنشهر، خرد و بزرگ پنشهر. بنابراین شما این مقاومت متعلق به یک فرد نشمارید. این مقاومت در پی چیست؟ تا جایی که من میدانم ما شیفته صلح و حقیقت در افغانستان هستیم. خونریزی را و دوام جنگ نمیپذیریم. جز این که این جنگ بالای ما تحمیل شود، ما منتظریم ببینیم که طالبان آنطوری که گفتند حکومت مشارکتی که در او عدالت تأمین شود، همه حقوق و باشنده های سرزمین خود دو سهیم ببینند ساخته شود، حقوق بشر در رأس حقوق زنان، آزادی بیان در رسمیت شناخته شود و تأمین گرده، حق خود ارادیت به مردم افغانستان داده شود و بتوانند زماندارای خود را در سطوح مختلف انتخاب بکنند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
خب شنوندگان ارجمند، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه خبری بامدادی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمتتان حاضر خواهیم شد. با ما باشید.